آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام. با افتخار و با احترام در خدمت شما خوبان هستیم از تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و دعوت میکنم با ما همراه باشید با صبح و گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
بگیر دست من افتاده را، بگیر دست من افتاده را که در ره عشق به پای صدق میبرم، به پای صدق به سر میبرم وفای تو را. سزد اگر ندهد مهر دیگری در دل، که کس به غیر تو شایسته نیست جای تو را.
حکم شبی خون داد، صحرا پر از خون کبوتر شد، توی چشام دریای بارون، توی گلو بارون خنجر شد. از آب یاد ما به همی دارم، چون تشنه هم سیراب میمیرم. از مردم بزدل دلم خونه، از کوفه دلگیرم. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میذاشت. دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میذاشت. دستی بریده دست مظلومی، و روی قبر مادرم میذاشت.
تو عطر کدام خوشبوترین گل جهانی که هر جا از تو میگویم شکوفه میدهی. به نام خدا. سلام بر شما مردم خوب و نازنین ایران، صبحتون بخیر. صبح سه‌شنبه 12 شهریور ماه 1398 هجری شمسی، 3 محرم الحرام 1441 هجری قمری و 3 سپتامبر 2019 میلادی. امیدوارم دلتون به طراوت نسیم صبحگاهی باشه و خوشه های افکارتون سبز باشه و پایدار و لحظه هاتون زیبا. عرض تعزیت همکارانم مقابل بنده آن سوی استودیو و من راسخ رو بپذیرید به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان. با مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو همراه شما مردم خوب و نازنین هستیم. همطور که به کرات هم عرض کردیم، دو پل ارتباطی در اختیار شماست تا پایان این مجله صبحگاهی. اگر نظر یا پیشنهادی داشتید در باره موضوعات مطرح شده در برنامه، با ما در میون بگذارید. 301035 و تلفن ما 27861035. از هر طریقی که برنامه رو گوش میکنید، چه در خودروهاتون، در منازلتون، یا از طریق گوشه های هوشمند و اپلیکیشن ایران صدا، خوشحال میشیم با این پل های ارتباطی ما رو در جریان نظرات و پیشنهادات خودتون قرار بدید. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو. با یه فاصله کوتاه به شما عرض بکنیم که در سومین روز محرم میخوایم به چه موضوعاتی بپردازیم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
امروز و در این مجله صبحگاهی انشالله به این موضوع خواهیم پرداخت. بحث طرح جایگزین جنگلداری حدود شاید یک دهه پیش بود، یه قانونی تصویب شد و نشد تحت عنوان تنفس جنگل. این طرح داره جایگزین اون میشه و قرار هست که اگر برداشت چوبی از جنگل صورت میگیره، از جنگل‌های دستکاشت صورت بگیره. خواهیم پرداخت که این طرح چقدر کمک میکنه به حفظ جنگل‌های طبیعی ما و آیا چوب برها رو به جنگل خواهد آورد یا کمک میکنه به حفظ جنگل. به انرژی‌های تجدیدپذیر خواهیم پرداخت، موضوع دیگر مخواهد بود. اقلام اساسی در بازار محرم و افزایش قیمت اون موضوع دیگر مخواهد بود و موضوع کاغذ هم موضوع دیگری است که دو تن از نمایندگان مجلس پیش پاسخ خواهند داد. با ما همراه باشید.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب، عرضه مناسب اقلام اساسی در بازار راه کنترل قیمته، نه فقط در کشور ما، هر جای دیگه دنیا از این قاعده رابطه میان عرضه و تقاضا تبعیت میکنه و اگر نیازهای اساسی مردم که در دوره های مختلف زمانی سال ممکنه کم و زیاد بشه به درستی عرضه بشه در بازار، بی تردید قیمت کنترل خواهد شد. حتما به خاطر دارید وقتی افزایش قیمت دلار اتفاق افتاد، به فاصله بسیار کوتاهی خیلی از اقلام در بازار گران شد. حتی کالاهای اساسی که با ارز ارزان وارد کشور میشد به قیمت مناسب به دست مردم نرسید. وقتی همچی اتفاقی میفته دیگه محرم و امام حسین علیه السلام و موضوعات از این دست هم گاهی باعث میشه که انسان‌ها خیلی انسانیت رو ملاک قرار ندن، بگن آقا رابطه عرضه و تقاضاست، عرضه کم بشه قیمت بالا خواهد رفت. به همین جهت دولت‌ها تلاش می‌کنن در مواقع خاص سال نظام توزیع رو ساماندهی کنن. اگر مشکلی در بازار هست این مشکل کنترل بشه و یه جورایی با عرضه بیش از اندازه، یعنی بیشتر از حد تقاضای بازار، قیمت رو حفظ کنن. آقای سعید سلطانی مدیر عامل محترم اتحادیه دامداران کشور روی خط ارتباطیمون هستن. منتظر آقای عظیم حجت هم هستیم، رئیس محترم اتحادیه مرغداران گوشتی، که ببینیم این اقلام در بازار چه وضعیتی دارن. آقای سلطانی سلام بر شما.
بنده عرض سلام حضور جناب عالی و کلی شنوندگان عزیز دارم.
متشکرم. صبح شما هم بخیر باشه انشالله. آقای سلطانی، من میدونم که گاهی اوقات سازمان حمایت وقتی اعلام قیمت میکنه درباره یک کالایی یا یک محصول اساسی که مشمول قیمت گذاریه، یه چیزایی رو که باید لحاظ بکنه لحاظ نمیکنه. شاید هم کارشناسی باشه، شاید نباشه، نمیدونم. خب انتقاد که زیاده به سازمان حمایت، هم از طرف ما به عنوان رسانه و هم از طرف تولید کننده، که آقا این سازمان حمایت باید به درستی از تولید حمایت کنه، که حمایت درست از تولید در نهایت حمایت از مصرف کننده محسوب خواهد شد. مثلا قیمت مرغ رو مثلا 12900 اعلام کردن، در حالی که تو بازار به 14 تومان 15 تومان هم هست. سال گذشته من خودم خاطرم هست آقای سلطانی، رفتم مرغ بگیرم تقریبا روز قبل از تاسو، اصلا مرغ تو بازار نبود و به یه قیمت خیلی بالای، حالا الان قیمتش رو الان خاطرم نیست، ما شاید نزدیک 1.5 برابر قیمت تو بازار یه مغازه پیدا میشد که میشد گیره و من مجبور شدم تهیه کنم. گوشت هم همینطور. خب ما 20 سال تلاش کردیم آقای سلطانی که برنامه ریختیم گوشت در کشور ما تکافوی نیاز کشور رو بده و تولید کردیم. 90% 85% تا 90% گوشت کشور خودمون تولید میکنیم. ببینیم که به طرفت العینی قیمت گوشت یک دفعه دو بلکه سه برابر میشه. قبل از آغاز محرم مسئولین اعلام کردن که هیچ نگرانی نداشته باشید، شکر، لپه، سیب زمینی، گوشت، مرغ و و اقلامی که معمولا تو این ایام استفاده میشه برای مردم، شربت میدن، مردم نزورات میدن، به اندازه کافی در بازار توزیع شده و خواهد شد و گران نخواهد شد. همین دیروز من رفتم گوشت گوسفندی رو قیمت کردم، دیدم اون قیمت مثلا 90000 تومانی که اعلام میشه، حالا نمیدونم چقدر واقعا قیمت درستی است، 20000 تومان، یعنی عذر میخوام 15000 تومان بالاتر از این قیمت در فروشگاه هایی که به صورت زنجیره ای هستن داره توزیع میشه. ما درست بلد نیستیم توزیع کنیم یا همینجوری میخوام یه حرفی زده باشیم آقای سلطانی؟
بله
میشنویم فرمایشتون.
بله بله، بله فرمایشتون شده هر وقت لازم بود.
بله بله بله
بله بله، خدمتون که عرض شد، خوشبختانه ما بسترهای تولید در کشور به اندازه کافی فراهم کردیم و الان ما چه در ارتباط با شیر و چه در ارتباط با گوشت
بله،
از نظر کمی هیچ مشکلی نداریم.
بله.
و به طور کلی همون در زمینه گوشت هم که شما فرمودید 90%، من اعتقاد دارم که 100% نیازمون رو در داخل کشور امکان تولیدش رو داریم.
حالا من با احتیاط گفتم.
بله، اگر یه زمانی، اگر یک زمانی میبینیم که از خارج گوشتی قرار است وارد بشه،
بله،
ما متاسفانه در کنارش شاهد قاچاق گوساله های از شیر گرفته ای که مثلا بعضیشون 120 کیلوگرم هست و این میتونه به ترتیب در داخل کشور پروار بشود، اشتغال ایجاد کند و گوشتش هم مورد مصرف مردم قرار بگیره. یا دامهای سبک ما که در هر حال، حالا چه زمانی که با مجوز و چه زمانی که بدون مجوز، متاسفانه از اطراف به اصطلاح کشور داره خارج میشه. یه زمانی فقط حوزه خلیج فارس به اصطلاح دامهای ما رو بسیار استقبال میکردن برای خریدنش و اینها.
درسته.
الان متاسفانه مثلا افغانستان هم داره دام مولد ما رو، دام سبک مولد ما رو داره میبره اونجا برای که تکثیر بکنه به کشورهای عربی به اصطلاح حمل
کنه.
علت همین است که به اصطلاح لذیذترین گوشت گوسفندی در دنیا واقعا گوشت گوسفندی ایرانی هستش.
مطمئنید آقای سلطانی که لذیذترین گوشت گوسفندی در ایرانه؟
بهترین گوشت، لذیذترین گوشتی که در دنیا وجود داره
مال ایران،
مال ایران است. لذت تنوعی هم که ما داریم، حدوداً ما 35-36 نژاد گوسفند بز داریم متناسب بله. با هر منطقه‌ای که دارن پرورش داده میشن
بله.
لذا با توجه به این که مصرف گوشت خودش یک حساسیت های خاص خودشو داره. معمولا اگر در یک کشوری بخواد دامی وارد بشه باید قرنطینه بشه، سلامتش مورد اطمینان قرار بگیره، بعد مصرف بشه. خب در صورتی که مثلا کشورهای عربی میتونن گوسفند خیلی شکیلتر و قشنگتری رو از سایر کشورها بدون دردسر با انجام قرنطینه نصف قیمت ما بیان به اصطلاح ببرن در کشورشون مصرف کنن، ولی اون کارو نمیکنن و ریسک به اصطلاح قرنطینه رو هم میپذیرن. بعضی از بیماری‌ها مثل تب کرمی کنگو یا مثلا بروسلوز از نظر ظاهری خدمتتون که اشد هیچ گونه نشونه‌ای ندارن دامو. وقتی که به اصطلاح زد میشه به مورد مصرف قرار میگیره ممکن همون تب کرمی کنگو موجبات مرگ کسی هم بشود. لذا وقتی قرنطینه نشه پس احتمال مریض شدن هم هست. اونها این مریض شدن رو هم به تن میخرن ولی کن حاضر هستن که این از دام ایرانی استفاده بکنن. این باعث شده که مثلا دیگه مثلا افغانستان هم بیاد راغب بشه به اینکه مثلا میشه ما رو ببره در اونجا بره ازش میگیره برشو ببره توی خلیج فارس بفروشه، به خاطر اینکه اختلاف به اصطلاح ریال ما حالا قبلا ارزشش بیشتر بود حالا کمتر شده.
آقای سلطانی ببخشید من سوالتون قصد میکنم، حالا از این فرمایشتون میخواد به چه نتیجه برسید؟
میخوام به این نتیجه برسم که ما یکم در ارتباط با افزایش بهره وریمون که متوسط وزن لاشه در دنیا در دام کوچک یا سبک 30% بهره وریشون از ما بالاتره.
آها.
ما با همین دامی که داریم بذاریم وزن به وزن لازم برسن، همین حوزه خلیج فارس که براتون مثال زدم دامای نارس ما رو میبرن.
درست.
یعنی اجازه نمیدن که مثلا یک به اصطلاح گوسفندی فرض کنید به وزن 50 کیلو برسه.
آقای سلطانی الان من سوالم اینه که
دامی است که لاشش مثلا 14-15 کیلوگرم باشه.
الان من سوالم اینه که شقه گوسفندی که بعد مثلا 85 تا 90 تومن باشه چرا بعد 110 هزار تومن باشه؟
خب من سوالم
اینه.
سوال من
چون بهره وری پایینه، منظورتون اینه؟
ما نه ما اول میخوام در اصل با تامین گوش بتونیم که نیاز اصلا ما به واردات نداریم.
خب
منتها ما برنامه‌ریزی تو کشور نداریم. شما کدام به اصطلاح حوزه هستش که بتونه شما پاسخگو باشه؟ مواقعی که مشکل بازار دچار مشکل میشه بنده که از نماینده اتحادیه دامداران هستم باید بیام به شما پاسخ بدم که آقا چرا گوش کم است یا زیاد است؟
درست.
صرف تا صد گوشت باید دست یک واحدی باشه.
دست کی؟
الان شما اگه حتی واردات پول 4200 تومان از این مملکت خارج میشود
بله
میره بیرون گوشتم میگن وارد میشه یا نمیشود من نمیدونم.
درست.
ولی در بازار هیچ تأثیری نمیذاره. اون گوشتی که گوشت گوساله که داره وارد کشور میشه که قیمت جهانیش 4 دلاره
بله
وقتی میاد داخل کشور اگه حتی ارز نیمایی هم باشه میشه 4936000 تومان.
بله.
با سودش میشه 40-45 تومان. چرا باید 75000 تومان باشه؟
بله.
وقتی که اون گوشت با به صورت یخی خارجی رو میدن 75 تومان طبیعی است که بعضیا خوب فرصت طلب ها از این قضیه استفاده کنن و
خیلی متشکرم.
قیمت بالاتری
بفرستن. همراه ما باشید آقای سلطانی. همراه ما باشید خواهش میکنم. آقای عظیم حجت رئیس محترم اتحادیه مرغ گوشتی سلام بر شما.
سلام علیکم. صبح علی بخیر. سلام عرض میکنم و ایام ماه از شبت که محرم و تسلیت میگم
خیلی متشکرم.
علی و شنوندگان محرم
ممنونم. آقای حجت ما اگر تو تولید گوشت هم خدای نکرده مشکل داشته باشیم دیگه تو حوزه مرغ اصلا مشکل نداریم، چون 25000 بهره بردار اگه 5000 تاشون فعال نباشن ما 20000 تا بهره بردار داریم در حوزه تولید مرغ از گوشتی بگیر تا تخم‌گذار.
بله.
متاسفانه مثلا قیمت مرغ یک دفعه ظرف مثلا یک سال و اندی بیش از دو برابر میشه. سازمان حمایت اعلام میکنه آقا گوشت مرغ باید این قیمت باشه، 2-3000 تومان بالاتر از اون قیمت توزیع میشه. خدمت آقای سلطانی عرض کردم که من پارسال روز قبل از تاسوعا مرغ میخواستم بگیرم در جایی که بازار مرغ بود مرغ پیدا نمیشد، یعنی نزدیک 1.5 برابر قیمت اون چیزی که پارسال تو بازار بود من رفتم پول مرغ دادم تا تونستم مرغ تهیه کنم. چرا؟ چون تو بازار نبود و گفتن آقا همه برای نزولاتشون مرغا رو خریداری کردن کمه تو بازار. خب طبیعی هم هست، آدم میپذیره. همه جای دنیا هم این طبیعیه آقای حجت عزیز که وقتی اتفاقی میفته عرضه محدود که میشه قیمت خود به خود بالا میره، همه مردم دنیا میپذیرن.
بله.
اما اینو نمیشه پذیرفت که مسئول اعلام میکنه که آقا نگران نباشید ماه رمضون هیچ مشکلی نداریم بازار رو توزیع میکنیم. یعنی ما بیش از 30 سال داریم حرفو میزنیم، خجالت هم نمیکشیم. بعد یه دفعه تو همون فضای بازار همون توصیه که شده میبینیم مثلا بهش عمل نشده. الان مرغ تو بازار اعلام میشه آقا 12900 14 15، یعنی هر کس هر جوری تیغش ببره میبره جیب مردم رو و انگار براش مهم نیست. آقای سلطانی میگن آقا این اختیار باید دست یکی باشه، نه دست بله. چند تا نهاد، تا تکلیف روشن شه. من بله. آقای حجت نمیتونم بپذیرم که یه تولید کننده ای تولید بکنه، بعد مثل این که من فرزندم رو تربیت بکنم بدم دست مثلا چه میدونم گروه های منحرف فکری، بگم خب این من بچه رو تربیت کردم، حالا بگی شما هر جور دلت خواست باش رفتار کن. من نمیپذیرم یه تولید کننده ای محصولش رو با خون دل با سختی تولید بکنه، همینجور راحت بده دست یه مش مفتخور دلاله، حالا دلال که تعبیر بدی نیست، منظورم سودجو.
بله.
بده دست یه مش سودجو، اونا سودو ببرن، بعد بیان خب آقا من زحمتامو کشیدم، حالا مقصر دیگه من نیستم دیگه، حالا اگر یه همچین اتفاق میفته خب یه مش سودجو دارن این کارو میکنن دیگه. من خیلی برام سخت پذیرفتن این قضیه آقای حجت. واقعا تولید کننده این وسط هیچ کار است؟
من ابتدا اجازه بدید سلام عرض کنم خدمت جناب آقای سلطانی، مهمان محترم گرامیتون هستم، و عرض بکنم در خصوص بحث قیمت مرغ، اون چیزی که ستاد محترم تنظیم بازار به عنوان قیمت مرغ برای مصرف کننده 12,900 تومان تو سال جاری اعلام بله. کرده، میانگین فروش مرغ به مردم محترم در 5 ماهه سال 1398 زیر 12,900 تومان هست.
بله.
یعنی این که بنده مصرف کننده، حضرت عالی به عنوان مصرف کننده، میانگین قیمتی که تو 5 ماهه اخیر بابت خرید ما پرداخت کردی حدوداً 12,750 تومان هست. این آمارهای رسمی هستش و قابلیت بررسی و از طریق هر نهاد محترمی داره. اما در خصوص خود قیمت گذاری، اون چیزی که تو ستاد محترم تنظیم بازار در واقع صورت میپذیره این که قیمت ها بسیار با تأخیر در واقع ابلاغ میشه. ثانیا قیمت گذاری که در واقع توسط ستاد تنظیم بازار انجام میشه، نماینده تولید کننده در اون ستاد در واقع نقش مثبت خودشو نمیتونه ایفا بکنه.
چرا نمیتونه ایفا
بکنه؟ ما بعضا در واقع سوال کردیم، دوستان میان که از اتحادیه سراسری نماینده دعوت شده، آقای ایس با ما نماینده اومده اونجا، از ایشون سوال میکنیم، میگن که آقا ما رفتیم ولی این قیمت رو امضا نکردیم، تایید نکردیم، نپذیرفتیم. بنابراین وقتی که ما ابتدا به ساکه دوگانگی در نرخ گذاری به شاهد باشیم، بایستی بپذیریم که این مسائل هم ممکنه بعضا در برخی از مقاطع پیش بیاد. ما تو همین 2 ماهی گذشته تو سال جاری، یعنی ما اگه بیم برگردیم تو ماهای اردیبهشت و خرداد در واقع، ببینیم که مرغدار مرغ زنده رو حدود 6800 تومان و مرغ به حساب آماده تبخ رو حدود 9600 تا 9700 تا به دست مصرف کننده رسوندیم. در این ایام هیچ نهادی به داد تولید کننده در واقع نرسیده.
آقای حجت میدونید من این حرف رو چند بار شنیدم تا حالا؟
خب میخواید
بقیهش رو خودم براتون بگم؟
نه، ولی درمانی که صورت نگرفته،
نه میدونم،
اقدامی که صورت نگرفته، بنابراین ما باید چی بپذیریم؟ یا شرایط بازار رو بپذیریم زمانی که قیمت ها پایینه که دیده مقدار کار نداشته باشه، زمانی که قیمت بالا هست باید به همین حالت باشه.
آقای حجت من یه زمانی میگفتم که دولت چه حقی داره قیمت گذاری بکنه؟ اصلا رگ گردنم میترکید از ناراحتی که چرا باید اصلا برود کنه به قیمت.
بله.
اما وقتی دیدم نوسانات ارزی باعث شد که نمیگم تولید کننده ها، بازار رو عرض میکنم، حالا بازار مجموعه تولید و نظام عرضه است دیگه،
بله،
میدیدم منتظرن یه بلبشو اتفاق بیفته پوست مردم رو تو قیمت بکنن، من دیدم که نه، نمیشه اصلا قیمت گذاری نکرد. یعنی در اقتصاد دستوری، در اقتصادی که شعار میدن قیمت باید آزاد باشه، بازار باید قیمت رو تعیین کنه، توی همچین فضایی واقعا مردم پوست کنده شدن، تعارف نداریم که، پس نمیشه قیمت گذاری نکرد توی همچین فضایی. یا اگه فضای رقابتی باشه چرا؟
من به همین جلال مشکل دارم. من چند دقیقه قبل که شما الان آمار نشون میده که مردم قیمت مرغ زیر قیمت صدا تنظیم بازار خریداری کردن.
خب
این آمار دیگه نمیشه روش دست برد که
درسته.
بنابراین تو چرا میگین که مردم پوست کنده شدن؟
نه پوست کنده شدن، برای اینکه شما میانگین قیمت رو میگید.
خب حضرت عالی به صورت مرتب مرغ میخرید دیگه، برای فرض مثال یک سال
تیگه. نه من که برای یک سال مرغ نمیگیرم.
خود
خب. سوال اینه که اگر من مثلا فرض بفرمایید که شب تاسوعا میخوام برم مرغ بگیرم،
بله.
مثلا عرض میکنم بله. یه جوری خرید میکنم که دوره خرید میفته مثلا روز قبل از تاسوعا.
بله.
چرا باید مرغو یک کنیم برابر قیمت بگیرم؟ چرا باید دو برابر قیمت بگیرم؟ پارسال یعنی اتفاق برای من افتاد.
یعنی شما امروز میفرمایید که ما الان که نزدیک به مثلا این ایام قرار داریم مرغ تقریبا حدود 26000 تومان قیمتشه.
ببینیم پارسال برابر خرید میکنید. ببین من چرا مثال روز قبل از تاسوعا رو زدم؟ هنوز که نیومده که تاسوعا.
بله.
پارسال برای من اتفاق افتاد یک کنیم برابر قیمته. معمول مرغ من مجبور شدم مرغ بخرم روز قبل از تاسوعا. حالا تاسوعا یه بخشش آخر هفته فصل سفر ماه رمضان، یعنی میخوام میگم ببین بنده باید این احساس آرامش رو بکنم که وقتی میام وارد بازار میشم برای خرید احساس نکنم که 20%، 30%، 50% بالاتر از اون قیمتی که تا یه هفته قبل تا دو روز قبل خرید میکردم الان باید خرید بکنم. یعنی این احساس ثبات رو باید بکنم. یه وقتی ما نمیتونیم تولید کنیم اما
به نظام عرضه نه نظام تولید.
خیلی خب منم سوال منم همین بود دیگه.
ما مشکل داشتیم.
سوال منم آقای حاجت همین بود.
مسئولین قسمت هست یا پاسخگو باشه.
سوال منم همین بود.
بله.
سوال من این بود که آیا تولید کننده تو این قضیه اصلا دخیل نیست؟ یعنی شما وظیفتون اینه که تولید کنید برید نظام عرضه. حالا نظام عرضه اگر مثلا ایرادی داره دیگه بله. به ما چه مربوطه؟ آره
حالا من علت این که به حساب نماینده تولید کننده ها تو این بخش نمیتونن حضور پیدا بکنن خدمت شما عرض
بفرمایید. خواهش می‌کنم
شما عنوان یک بخشی که به حساب تو این نظام عرضه فعال هستی به عنوان کشتارگاه، کشتارکو، واسطه، هر اسم به حساب شریفی که داشته باشید، هیچ یک از بخش هایی مثل سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات با شما کار نداره.
بله.
ولی زمانی که به عنوان نماینده تولید کننده ها بر اساس مفاد اساسنامه بخواید حضور پیدا بکنی برای اینکه مرغ تولیدی اعضا که بیایی به بازار عرضه بکنی.
بله.
دوستان محترم چون توی تشکل ها همه چیز به صورت شفاف عمل میشه، مرغ خریداری عمل میشه، مرغ فروخته شده عمل میشه، اسناد شفاف هست، حسابرسی میشه. همین اسناد شفاف باعث میشه که دارایی بیاد روی این دست بذاره بابت فروش مرغ از من مالیات بگیره.
بله.
بیمه بیاد روی این دست بذاره بابت عرض شود که عملیات
و یه اتفاق تو نظام عرضه نمیفته؟
نه خیر.
یعنی اونجایی که مثلا میان تو بازار توزیع میکنن
نه.
مغازه هایی که مرغو میدن اینا بیمه نمیدن مالیات نمیدن؟
نه خیر. به همین علت هستش که نماینده تولید کننده ها متاسفانه به علت سختگیری هایی که در واقع تو این حوزه انجام میشه اونا نمیتونن ورود پیدا بکنن و ورود اونها یعنی که روی هر کیلو مرغ حدود 400-500 تومان باید زیان بدن. بنابراین عملا بخش های نظارتی تو این زمینه باعث شدن که تشکل ها اجازه ورود نداشته باشن.
متشکرم آقای سلطانی.
جناب بفرمایید.
چون فرصت کوتاهه خیلی کوتاه بفرمایید. شما به عنوان تولید کننده تولید میکنید میدید دست بازار و اصلا براتون مهم نیست که این گوشتگی مثلا شما به قیمت 60 تومن 70 تومن دادید یه دفعه مثلا 100 تومن به مردم فروخته بشه؟
برای بنده که چرا مهم؟ من اول سلام از جناب حجت هست و بکر میگم خدمتون که هرشت ببینید بحث ما همینه. من داشتم اون مقدمه رو عرض کردم خدمتون. همینطور که جناب حجت هم فرمودن ما الان توی مشکلی که الان داریم زنجیره رو از تولید به مصرف رو ناقص داریم. چند تا حلقه اضافی بین تولید کننده و مصرف کننده وجود دارن که به طور کلی از فرصت‌ها استفاده میکنن، متاسفانه میشه گفت سوء استفاده میکنن.
خب شما که میدونید که کیا هستن که سوء استفاده میکنن دیگه.
بله.
خب سوال من همینه دیگه.
بله.
ناراحت نمیشید که دسترنج شما در معرض سوء استفاده یه دی قرار میگیره؟
اون دلیلی داره. ببینید وقتی که دامدار نیاز داره برای تامین علوفش و نیاز به پول داره و تامین نمیشه،
بله.
خدمتتون که عرض شود اون افراد میان از قبل این دامو اینو پیش خرید میکنن، بهش کمک میکنن، بهش علوفه میدن.
بله.
طبیعتاً وقتی دامش پرواز شد زیر قیمت میخرن.
بله.
و در فرصت هایی مثل عید قربان یا مثلا قبل از تاسوعا و عاشورا با قیمت های بالایی به بازار عرضه میکنن و میگن که مردم مثلا تو عید قربان اینا نذر دارن.
آقای سلطانی من اینا رو میفهمم. ببینید آقای سلطانی،
بله.
اگر یه روشندل یه نابینایی رو بیای از این خیابونی عبور بدی که وسط این خیابون یه مانعی باشه، یه بار که عبورش بدی به اون مانع برخورد بکنه، دفعه دوم که میخواد رد بشه میگه آقا اینجا یه مانع، من از اون برتر رد کن، میگه یا نمیگه؟
ما میگه ببینید
من آدم بینا رو نمیگم، آدم نابینا رو میگم.
ما مسئول توریدیم. من عرض کردم اولش گفتم
الان سوال همینه. ببینید من اگه میشد سازمان حمایت الان رو خط بیارم، من الان سازمان حمایت میپرسیدم، الان ستاد تنظیم بازار میپرسیدم آقا مگه نگفتید که مشکلی نداریم؟ چرا باید اقلام گرون بشه؟ میدونید منظورم چیه؟ میخوام بگم آره قبول دارم اینا رو. ببین من عرضم همینه دیگه، عرضم من اینه اصلا شما مقصرم نیستید، اما شما براتون سوال نیست، حاصل دستنجی شما دست
یه دیگه. ما جناب تر دادیم عزیز من
بل.
ما اومدیم گفتیم آقا صفر درصد کار به ما بدید، بنده میام تضمین میکنم با یه تلورانس 5% از اول تا آخر سال گوشت رو با یه قیمت میام عرضه میکنم.
خب
ولیکن این نباشه که زحمت تولید روی یک سری افراد زحمتکش که 24 ساعت در یک فضای بسیار